بسم الله الرحمن الرحیم
و اشهد ان ابی محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله اختاره قبل ان یجتب له و استفاه قبل ان یبتعثه و سماه قبل ان یستنجبه از الخلائق بالغیب مکنونتون و به ستر الاحاویل مسونتون و به نهایت العدم مقرونتون علمن من الله تعالی به معائل الامور و احاطتن به حوادث الدهور و معرفتن به مواقع المقدور ابتعثه الله اتمامن لامره و عظیمتن علا امضاء حکمه و انفاذن لمقادیر حتمه فرع الامم فرقن فی ادیانها اکفن علا نیرانها عابدتن لأوثانها منکرتن لله مع عرفانها. چون عبارت خطبه فدک ادبی تر و مشکل تره، ترجمهش هم قرائت میکنم انشاءالله که ثواب این جلسه رو آقای صابخونه که زحمت کشیدن جلسه برقرار کردن و آقای مدیر که اداره میکنن جلسه رو و بنده که روزخونشون هستم و شما آقایان و بانوان ثواب جلسه امشبمون رو هدیه میکنیم به روح حضرت خدیجه به وساطت امام زمان، یعنی ثوابش رو میذاریم تو سینی با احترام دو دستی تقدیم امام زمان میکنیم. از طریق امام زمان میگیم که ایشون هدیه کنن به روح مادر بزرگشون حضرت خدیجه که هم مظلومه هستن و هم گردن همه مسلمانان تا قیام قیامت حق دارن. و گواهی میدهم که پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست، همون که پیش از آفرینش او را برگزید و قبل از بعثت گزینش کرد و پیش از انتخاب او را نام نهاد. و این گزینش هنگامی بود که آفریدگان در جایگاه غیب پوشیده بودند و در پس پرده های هولناک در امان و با پسین دیواره نیستی همگون، چرا که خداوند به سرانجام کارها آگاه و به پدیده ها تا انتهای بی انتها چیره و بر شدنی ها و مقدرات داناست. خداوند پیامبر را برانگیخت تا فرمانش را اتمام، حکمش را امضا و تقدیر حتمیش را اجرا فرماید. آنگاه رسول خدا امتها را در ادیان خود پراکنده دید، چرا که گرد آتش شرک میچرخند و بتها را میپرستند و با وجود معرفت فطری خدا را انکار میکنند. به روح حضرت خدیجه و حضرت زهرا و دو تا دخترای حضرت زهرا، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم صلوات تقدیم میکنیم. یک مسئله شرعی به مناسبت ماه مبارک رمضان عرض میکنم. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، حدود 20 ساله که 20 چند ساله که به رحمت خدا رفته، سیدی بود در کوچه شترداران میدان شاه سابق که الان شده میدان قیام. از من قول گرفته و به من امر کرده که هر جا که منبر رفتی یه مسئله شرعی بگو. میگفت مسئله شرعی واجبه، بقیه صحبت ها مستحبه. خیلی آدم دقیق بود، خدا رحمت کنه. به روح همه اساتید من یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. عرض کنم خدمت شما که در ماه مبارک رمضان نوعا کسانی که سال پیش روزه نگرفتن باید تا امسال ماه مبارک رمضان روزهشون رو بگیرن. اگر به هر دلیلی نتوانستن روزه بگیرند باید کفاره بدن. کفاره روزه ماه رمضان برای هر روز 10 سیر طعامه. منتها 10 سیر طعامه میشه گندم داد، میشه یه غذای کامل داد، چلو کباب داد، میشه برنج داد و امثال اینها. چون مردم خیلی هاشون هم ضعیفن، نمیتونن به عنوان کفاره مثلا چلو کباب و غذا بدن، فقها میگن همون 10 سیر گندم بدن یا نون بدن کافیست. 10 سیر گندم امروز بخوان بدن بین 2 تومن تا 2500 خوبشو میتونن تهیه کنن که احتیاط هم عمل کنن. اما غذای سال گذشته که تا امسال نگرفتن کفاره بدن، کفارهشون حل میشه ولی ساقط نمیشه. تا مادامی که قدرت بر روزه گرفتن دارن هر چقدرشون میتونن باید بگیرن. اگر مریض شدن قدرت بر گرفتن نداشتن، خب اون دیگه ساقط میشه و تا سالهای بعد اگر قدرت داشتن از سالهای بعد به بعد باید بگیرن. ولی فقها ها معمولا احتیاط میکنن که اگر قدرت دارن هر چقدرشون میتونن از سالهای قبلم بگیرن. به روح حضرت نرجس خاتون و حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کنم خدمت شما که حقیقتش اینه که ما اطلاعاتمون درباره حضرت خدیجه بسیار کمه. من فکر میکنم که این که اطلاعات ما درباره حضرت خدیجه بسیار کمه، این خودش یه توطئه است از جانب دشمنان. این رو شما بدونید که اسلام از روزی که ایجاد شد و کسانی که اومدن ایمان آوردن، بالاخره یه عده میخواستن اسلام پیش نره دیگه، مخالف بودن. مخصوصا از موقعی که پیغمبر اکرم اومدن مدینه و مخالفان دیدن که ایشون دارن نفوذ پیدا میکنن. در واقع در مدینه پیغمبر اکرم رسما نه، ولی در واقع حکومت تشکیل دادن و حاکم بودن و خیلی نافذ بودن و به کشورهای دیگه هم اسلام رفت. ولی عرض کنم که نفوذ پیغمبر اکرم انقدر زیاد شد که ملت شروع کردن به توطئه کردن. همیشه در حکومت ها وقتی مخالفانی پیدا میشن، راه های نفوذ در اندرون حکومت و حاکم رو پیدا میکنن و دو جور سه جور کار میکنن. یکی این که نیروهای مخالفان را بگیرن، یکی این که در روابط عاطفی اون کسانی که حکومت میکنن که نفوذ پیدا کردن یه جوری نفوذ کنن که بتونن در داخله اونها مشکل ایجاد کنن. این همین مسائل در مورد اسلام و مسلمین و پیغمبر اکرم هم بوده. یکی از خصوصیت‌های انسان ها حسادت. آقا حسادت، حسود. انسان ذاتاً عرض کنم که یه خاصیت حسادت داره. لذا قرآن کریم هم که نازل شده، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر حاسدن اذا حسد. پیغمبر بگو به خدا پناه میبرم از شر حسودهایی که حسودی میکنن. حسادت با قبطه فرق میکنه. قبطه معناش اینه که من وقتی میبینم این جوان خیلی آدم منظمیه، هم عرض کنم که دیسیپلین داره، هم فالوینگ داره، هم خیلی مؤدبه، قبطه میخورم. قبطه معناش اینه که میگم خوش به حالش، کاش که منم مثل اون بودم، سعی میکنم که مثل اون باشم، اینو میگن قبطه. ولی حسادت اینه که میگم که کاش که این جوون آدم منظمی نبود، من فقط آدم منظمی بودم، یعنی میخوام دیگران نداشته باشن، خودم داشته باشم. حسادت و قبطه همیشه بوده. نوع شیطان هم فعالیت میکنه برای اینکه انسان را حسود به وجود بیاره. اینقدر حسادت به اصطلاح گفتن که یه وقتی یکی از استادای ما راجع به حسادت صحبت میکرد، میگفت کسی برای کسی حسود بود، نتونست کاری بکنه، زد خودشو کشت به این عنوان که وقتی منو بکشن، من خودمو کشتم، بگم اون کشته منو که اونم از بین ببرن. یعنی خودشو از بین برد برای اینکه اون از بین بره. و این حسادت پناه به خدا تا اینجا میرسه. کسانی که نسبت به اسلام و نسبت به پیغمبر و نسبت به قرآن و نسبت به اصطلاح کسانی که دورور پیغمبر بودن، مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام، حسادت داشتن، از همون موقع‌های اولی که اسلام نشر پیدا کرد و ارتقا پیدا کرد شروع کردن تا حالا و تا قیامت و تا حکومت امام زمان علیه السلام اینها کار میکنن. یکی از حسادت‌هایی که کردن این بود که پیغمبر اکرم یه همسری داشتن. این رو دلم میخواد که هم خانومه هم آقایون، حالا ضبطم میشه عرایز من، خوب یاد بگیرن و به کار ببرن. حضرت خدیجه سلام الله علیها زنی بودن برای پیغمبر که 4 تا ویژگی داشتن که این 4 ویژگی در هیچ زنی از زنان عالم نبود، این ویژگی رو نداشتن. از نظر مقام معنوی حضرت زهرا که دختر حضرت خدیجه بنت خویلد هستن ازشون خیلی بالاترن، چون حضرت زهرا مقام عصمت کبرا دارن، اما حضرت خدیجه مقام عصمت کبرا ندارن، اما یکی از 4 زنان اهل بهشتن و سیدت و نساء اهل جنه هستن. جالب، این پیغمبر خیلی فرموده، اینو نگاه کردم توی کتاب ها، هم سنی ها نقل کردن هم شیعه ها، تو صحاح هم این روایت هست، توی کتاب های شیعه هم که مفصله، که اینه که پیغمبر فرمود سیدات و نساء اهل الجنت 4، 4 نفر هستن. فرمودن که مریم بنت عمران، آسیه بنت مزاحم و امرأة و فرعون، زن فرعون، و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت پیغمبر فرمودن، حالا با یه ذره اختلاف در تمام نوع کتاب‌های سنی و شیعه آمده، اما اینی که پیغمبر اکرم فرمودن 4 نفر رو گفتن سیدت و نساء العالمین هستن. در بعضی از این روایات داره پایینش فرمودن، بعد از فرمایششون فرمودن و افضلهن فاطمه، از این 4 تا اونی که افضل فاطمه است، که خب اون از نظر اعتقاد شیعه و سنی حتما همینطوری که فاطمه سلام الله علیها از اونا افضله. اما اون 4 خصوصیتی که حضرت خدیجه بنت خویلد دارن، این 4 تا خصوصیت در هیچ زن دیگری وجود ندارد. من ریفرنسی که به شما الان معرفی میکنم، البته یه کتابی هست به نام محبوبت المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که خلاصه یه کتاب مفصل 600-700 صفحه است، که یکی از علما و منبری های قم زحمت کشیده، انصافاً کتاب خیلی خوبی نوشته و اون کتاب خلاصه شده، یک بار پارسال چاپ شد اون خلاصه 200 صفحه‌ای، امسال خلاصه شده در 96 صفحه، خیلی کتاب خوبیه، ما هم آوردیم رو میز نمایشگاه هست که اگر کسانی خواستن حتی برای کلاس‌های دیگه، جلسات دیگه ببرن، تعداد وجود داره. در اونجا به اصطلاح نوع مطالب که راجع به حضرت خدیجه هست اونجا آمده، منتها ریفرنس های ما کتاب های حدیث کهنه. کهن یعنی چند سال؟ 1200 سال، 1300 سال. احادیثش هم 1400 خورده سال از زمان پیغمبر و زمان ائمه. ریفرنس و مأخذ اصلی اطلاعات ما درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها از اون زمان هست. دائرة المعارف دوم اسلام، اسمش چیه پسرم؟ بهار الانوار. اون دائرة المعارف اول کافی. دائرة المعارف دوم اسلام که بهار الانوار مرحوم مجلسی است، در جلد 16ش که راجع به پیغمبر اکرمه، قسمتی از جلد 16 از اول تا از صفحه مثلا 1 عرض کنم خدمت شما که صفحه 81، 80 صفحه، در برخی از فضائل حضرت خدیجه احادیثی آوردن. 80 صفحه عرض کنم که به مناسبت چی اینجا آوردن؟ به مناسبت اینکه پیغمبر اکرم زندگیشونو، احادیثش و تاریخش رو گفتن تا رسیده به ازدواجشون. درباره ازدواجشون با خدیجه رضی الله عنها و فضائلها و بعض احوالها اینجا آوردن 80 صفحه. حدیث های جالبی داره، از توفیقاتی که خداوند متعال منت گذاشت با بیلیاقتیم امسال به من داد، که این رو تقریبا همش مطالعه کردم و احادیث دیگری هم در جاهای دیگه دیدم که احادیث رو در نظر گرفتم که برای دوستانم در اینجا بخونم با یه صلوات. اللهم صل علی محمد. در صفحه 8 این کتاب جلد 16 در صفحه 8 روایتی رو براتون از امیرالمؤمنین علیه السلام میخونم. روایات رو تا تقریبا به اصطلاح متفرق، اونی که به درد این جلسه و گفتن این جلسه به نظر من میخوره، چند تا روایت میخونم انشاءالله که خود حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندشون امام زمان ارواحنا فدا از ما راضی باشن. و عن علی علیه السلام، صفحه 8 جلد 16 بهار 110 جلدی، قال علی علیه السلام فرمود ذکر النبی صلی الله علیه و آله خدیجت یوما و هو عند نسائه. یه روز پیغمبر اکرم صحبت خدیجه رو پیش آورد که زنانش هم نشسته بودن، یه عده زنانشون نشسته بودن، صحبت خدیجه شد. خب معلومه که این بعد از مرگ خدیجه بوده. این رو خدمتتون عرض میکنم که پیغمبر اکرم بنابر تواریخ و احادیث یا 25 ساله ازدواج کردن با حضرت خدیجه یا 23 ساله. تا کی حضرت خدیجه رو داشتن؟ تا 50 سالگیشون، چون 40 سالگی پیغمبر مبعوث به رسالت شدن و 10 سال از رسالتشون که گذشت، بعثتشون که گذشت، در مکه حضرت خدیجه وفات کردن. 5 سال که از بعثت گذشت حضرت زهرا متولد شد. 10 سال که گذشت حضرت خدیجه وفات کردن. پس حضرت خدیجه رو تا چند سالگی داشتن؟ تا 50 سالگی. وقت در این اختلافه که حضرت 25 سالگی با حضرت خدیجه ازدواج کردن یا 23 سالگی. اگر 23 سالگی ازدواج کردن، پس بنابراین عرض کنم که 27 سال 28 سال ایشون همسر ایشون بودن و بعد وفات کردن. اگه 25 سالگی بودن 25 سال دیگه، کمتر از این نیست. اما سن حضرت خدیجه هم اختلافه. سنی ها مخصوصا طرفداران عایشه و حفصه و کسانی که اونها رو به اصطلاح خواستن بولد کنن و بیشتر معرفی کنن، این روایات رو آوردن که حضرت موقعی که با حضرت خدیجه ازدواج کردن، حضرت خدیجه 40 سالشون بوده و حضرت 25 سالشون بوده، 15 سال از خودشون بزرگتر بوده و دو تا هم شوهر کرده بوده، بچه هایی هم داشتن، اسم بچه ها رو هم گفتم. اما تحقیقات عمیق مثلا تو این کتابی که الان ما آوردیم اینجا نشون میده که حضرت بنابر تواریخ دقیق اصلا باکره بودن، اولین ازدواجشون بوده. یکی از دلایل این نویسندگانی که میگن اصلا ازدواج نکرده بودن اینه که ایشون از اشراف قریش بوده، خیلی سرمایه‌دار بوده و خیلی هم زیبا بوده و خیلی هم با شخصیت بوده و همه بزرگان قریش اینها به عنوان خواستگار ایشون بودن و ایشون تن نمیداده به این ازدواج. حالا اون مسائل دیگه داریم، تاریخ داریم، حبر یهودی معرفی کرده، ورقت ابن نوفل حضرت رو معرفی کرده، آثاری را از حضرت دیدن که میخواستن با حضرت ازدواج کنن. و اون بچه هایی که نسبت میدن که بچه هایی که مثلا زینب و رقیه و اینها بودن در خانه حضرت، اونها بچه های خواهر حضرت خدیجه بودن. پدرشون از دنیا رفته بود و چون حضرت خدیجه هم اخلاقش هم از نظر مالی خیلی قوی بوده، سرپرستی اونا رو به عهده گرفته، بعد از ازدواج با پیغمبر همراه خودش آورده منزل پیغمبر. اون وقت چون در اون زمانها وقتی یه زنی همراه خودش چند تا بچه می آورد در خانه شوهر، این به عنوان ربیبه و ربیب حساب می شد. این هم این بچه ها رو به عنوان ربیب و ربیبه پیغمبر حساب کردن، لذا گفتن ایشون ازدواج کرده بوده. این مسلم نیست. تواریخی که و احادیثی که نشون میده که حضرت باکره بوده و اولین ازدواجش بوده و این بچه های خواهرش حاله بوده و دیگر، این به اصطلاح خیلی قوی تره. عرض کنم خدمت شما که و پیغمبر اکرم معمولا صحبت از حضرت خدیجه که میکرد خیلی با احترام یاد میکرد و متأثر میشد. حالا در این صفحه 8 امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ذکر النبی خدیجه یوما، یه روزی حضرت پیغمبر اکرم ذکر خدیجه رو کرد و هو عند نسائه، در حالتی که چند تا از زنانش نشسته بودن. فبکا، تا صحبت خدیجه شد با اینکه زناش دور برش نشسته بودن، هم جوانتر بودن، حضرت گریه کردن، حضرت رسول. فقالت عائشه ما یبکی که علا عجوزن حمراء من عجائز بنی اسد. چرا گریه میکنی؟ برای پیرزن عجوزه‌ای که از عجوزه های بنی اسده. خیلی پیغمبر جالب جواب دادن بنابراین این نقل. فقال حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن صدقتنی از کذبتم. فضیلت خدیجه این بوده که او منو تصدیق کرد، پیغمبریمو باور کرد، پیغمبریمو ایمان آورد موقعی که شما منو تکذیب کردین. کذبتم میگه همم نشستن. صدقتنی از کذبتم، زمانی که شماها منو قبول نکردید به عنوان پیغمبر و منو تکذیب دونستید، تکذیب کردید، او مرا تصدیق کرد و باور کرد پیغمبرم، پیغمبریمو. و آمنت بی از کفرتم، زمانی که همه شما نسبت به من کافر بودید، او به من ایمان آورد. و ولدت لی از اقمتم، و خدیجه برای من بچه آورد زمانی که همه شما عقیم و نازا هستید، چون پیغمبر از هیچ کدوم از زنانشون بچه نداشتن، فقط از ماریه قبطیه یه ابراهیم داشتن که تو 3 سالگی به اصطلاح از دنیا رفت. و آمنت بی و ولدت لی از عقیمتم، زمانی که شما همه نازا بودید برای من بچه آورد. قالت عایشه، عایشه گفت فما زلت اتقرب الى رسول الله صلی الله علیه و آله به ذکرها. وقتی پیغمبر اینجوری گفت، همواره هر وقت میخواستم به پیغمبر نزدیک بشم با صحبت خدیجه، ذکر خدیجه میکردم، نام خدیجه رو میبردم تا من به پیغمبر تقرب و نزدیکی پیدا کنم. به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا صلوات تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد. این حدیث اول. حدیث دوم در صفحه 13 هست. حدیثش هم اتفاقا شماره 13، حدیثش مفصله. یه ذرهشو میخونم، با اینکه امشب شب شام غریبان حضرت خدیجه هست، ما در طول سال توفیق نداریم، کم توفیق پیدا میکنیم که راجع به حضرت خدیجه صحبت کنیم. این قسمت از حدیث درباره مجلس عقدشونه، ولی چون نکته های بسیار زیبای اعتقادی و عاطفی داره اینو عرض میکنم. این حدیث را که حدیث شماره 13 در صفحه 13 هست، مرحوم مجلسی از دائرة المعارف اول نقل کرده. یعنی از چی؟ از کافی نقل کرده. این دیگه به اصطلاح خیلی مورد اطمینانه. ان عبدالرحمن ابن کثیر ان ابی عبدالله علیه السلام. ابی عبدالله که در روایات حضرت صادق علیه السلام، امام صادق، نه امام صادق، ابی عبدالله امام صادق، ابو جعفر امام باقر. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لما اراد رسول الله ان يتزوج خدیجه بنت خویلد اقبل ابو طالب فی اهل بیته و معه نفر من قریش. حضرت امام صادق علیه السلام میفرماد موقعی که حضرت خواستن ازدواج کنن با خدیجه دختر خویلد، ابو طالب در میان خانوادهش که با او قسمتی نفراتی از قریش بودن، اومدن منزل خدیجه یا منزل ورقه. حتی دخل علا ورقت ابن نوفل ام خدیجه، اومدن در منزل عموی خدیجه ورقت ابن نوفل. خدیجه پدرش خویلد بود، مادرش چه بود اسمش؟ فاطمه. فاطمه که دختر خدیجه هست از مادرش گرفته، البته با اجازه پیغمبر از اسم مادرش رو گذاشته و خدا هم تایید و امضا کرد. اینا وارد خانه ورقت ابن نوفل شدن. ورقت ابن نوفل کی بود؟ یک مرد باسواد مسیحی بود، از قسیسین بود و از افرادی که اسقف هستن و برتر هستن و سوادشون بالاست. فبتد ابو طالب بالکلام، ابو طالب شروع کرد صحبت کردن در منزل ورقه یا منزل خدیجه، حالا اینجوری که داره منزل ورقه بوده. ابتدا شروع کرد به کلام. شما ببینید یکی از دشمنی هایی که سنی ها کردن و امروز وهابی ها ادامه میدن و این تفکرات، تفکرات عمری و ابوبکری و عثمانیه، اینه که ابو طالب رو کافر و مشرک میدونن، در حالتی که حضرت ابو طالب علیه السلام بزرگترین پشتیبان حضرت رسول بوده تا آخر عمرشون. و در فاصله اونجوری که من تو تاریخ نگاه کردم 30 تا 35 روز طول کشیده بین وفات ابو طالب و وفات حضرت خدیجه، و حضرت خیلی ضربه روحی خوردن از وفات این دو نفر، چون این همسر پشتیبانشون بوده، اونم که عموی پشتیبانشون بوده، خیلی صدمه خوردن. یه صلوات بفرستیم. این ابو طالب شروع کرد ابو طالب به کلام. چرا این تذکر رو دادم؟ برای اینکه از جملاتی که حتی دشمنان از ابو طالب در مجلس خواستگاری، حالا اینجوری که حمد و سوره خونده، حمد و به اصطلاح تایش کرده، حمد و ثنا کرده، یا اولین جلسه‌ای بوده که خواستگاری کرده، یا مجلسی بوده که به ازدواج درآوردن. البته این که ازدواج همون مجلس انجام شده بیشتر احتمال داره، چون عبارات اینو میرسونه. ببینین حضرت ابو طالب که اینا میگن کان کافرن کان مشرکم چی گفته. وقتی اومدن منزل اون با یه عده‌ای از قریش، حضرت ابو طالب اینجوری شروع کرد: الحمد لرب هذا البيت، تمام ستایشا مال پروردگار این بیت، یعنی بیت الله، الذي جعلنا من زرع ابراهیم، خدا را ستایش میکنم که ما را از نسل ابراهیم قرار داده، از کشت ابراهیم قرار داده، و ذریت اسماعیل، از فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم قرار داده، و انزلنا حرما آمنا، و حمد خدا را که ما را نازل کرده در حرم امن، حرما آمنا، و جعلنا الحکام علی الناس، و ما را حاکمان بر مردم قرار داده، و بارک لنا فی بلدنا الذی نحن فی، حمد خدایی را که در شهری که ما درش زندگی میکنیم که منظورشون مکه هست، برای ما برکت قرار داده، مبارک کرده، برای ما پر برکت قرار داده. ثم ان اخی ابن اخی هازا، سپس این برادرزاده من. بعد راویان گفتن منظورشون پیغمبر بوده، که البته اون موقع هنوز ادعای پیغمبری نکرده بود و وحی ظاهری نشده بود. ثم ان اخی ابن اخی هازا، یعنی رسول الله، منظورشون رسول خدا بوده. ممن لا یوزن به رجل من قریش الا رجه به، این پسر برادرم محمد صلی الله علیه و آله از اون کسانی است که در قریش کسی همتای او نیست مگر او بالاتر از اوست، یعنی از همه اهل قریش بالاتره. میدونید که در مکه طایفه قریش از همه قبیله ها بالاتر بودن، لذا اینا حازنان بیت بودن، نگهداران خانه خدا بودن و پرده‌دارهای خانه خدا بودن. ولا یقاس به رجل الا عز معن، مردی با او همتا نیست مگر او بزرگتر از اوست. ولا عدل له فی الخلق، عباراتو ببینید، ولا عدل له فی الخلق، در میان مردم کسی همتای پسر برادرم نیست. و این کان مقلا فی المال، این پسر برادرم اگرچه از نظر مال ضعیفه، کم داره مال، مال نداره، مال دنیا نداره. فان المال رفت جار، مال از اون چیزاست که میاد و میره، جاریه، نمیمونه، ماندنی نیست، ولی او مال نداره. و ذل زائل، خیلی تشبیه قشنگی کرده، مال مثل سایه ای میمونه که زود سایه برطرف میشه، دوباره آفتاب میتابه. و لهو فی خدیجه رغبتون، این پسر برادر من مایل بود که با خدیجه ازدواج کنه، رغبت یعنی میل داشت که با خدیجه ازدواج کنه. و لها فیه رغبتون، خدیجه هم مایل بود که با محمد ازدواج کنه صلی الله علیه و آله. و قد جئنا کل نختبها الیک برضاها و امرها، آقای ورقت ابن نوفل عموی خدیجه، چون پدرش مرحوم شده بود، بعضی از تواریخ ضعیف گفتن پدرش هم زنده بوده، ولی این بیشتر رد شده، بیشتر احادیث و تواریخ نشون میدن که پدر در اون زمان به اصطلاح وفات کرده بوده. بعد گفت که وقت جئنا که آقای ورقه، آمدیم خدمت شما، لنخته بها الیک، که خواستگاری کنیم از شما خدیجه را، و رضاها و امرها، به شرط اینکه او راضی باشه و فرمان او باشه، یعنی خدیجه به رضا و فرمان او. و المهر علی فی مالی الذی سألتموه عاجله و عاجله، مهریه خدیجه به گردن من ابو طالب. این مریم یه داستانی داره که حالا اگر فرصت شد میگم. مهریه او بر گردن من است در اون مادی که دارم، هر چقدر که مهریه تعیین کردید. یه صلوات به روح فرزندان حضرت خدیجه و به روح مداحان اهل بیت عصمت و طهارت ختم میکنیم. مجلس خواستگاری و عقد حضرت خدیجه است. میخواستم یه روایتی بخونم، اتفاقا این اومد، دیدم که جالبه. این حضرت ابو طالب فرمودن مهریه او در مال من است، هر چقدر خواستید، چه عاجل بخواهید چه عاجل. عاجل یعنی نقد، عاجل یعنی مدت دار، در آینده میدم. چون اون وقتا رسم بود که مهریه ها رو نقد میدادن خیلی ها، حالا رسم شده که میگن اندل بطالب اندل میسره. و لهو و رب هازل بیت حزن عظیم، چی گفته ابو طالب از پیغمبر؟ برای محمد صلی الله علیه و آله قسم به پروردگار، این بیت بهره بزرگی هست. یعنی برای کی؟ برای پیغمبر. اون موقع پیغمبر گفتیم چند سالش بوده؟ 23 یا 25 سالش بوده. و لهو و رب هازل بیت حزن عظیم و دینون شایع، او دینی خواهد داشت که در تمام جهان شیوع پیدا خواهد کرد، و رأیون کامل، تمام نظرات پسر برادر من پیغمبر، اون وقت که پیغمبر نبود که اسمشو برد، تمام نظرات پیغمبر درسته. ثم سکت ابو طالب، اینو گفت ابو طالب این چند جمله رو، ساکت شد. فتکلم عموها، عموش شروع کرد به صحبت کردن. عموش کی بود؟ ورقت ابن نوفل. و تلجلجه، تلجلجه یعنی زبونش بند اومد، درست نتونست صحبت کنه در مقابل این. و قصر عن جواب ابی طالب، کوتاه شد، کم آورد از صحبت ابو طالب، کم آورد. و ادرکه القطع والبعر، نتونست صحبتشو ادامه بده و مبهور شد و نتونست ادامه بده، کلامش قطع شد. و کان رجلا من القسیسین، یکی از قسیسین مسیحیت بود. وقتی نتونست حرف بزنه، زبونش بند اومد، فقالت خدیجه مبتدعتن، خدیجه در جلسه نشسته بود، شروع کرد به صحبت کردن. یا اما، خیلی مؤدب بوده، یا اما، ای عموی من ورقه، انک و ان کنت اولا به نفسی من نیف شود فلست اولا بی من نفسی، اگرچه در جامعه از خودم به من نزدیکتری، اما در واقع که از خودم به من نزدیکتر نیستی. خیلی قشنگ هم ادب و رعایت کردم، نزدیکیشو گفته. فانک، واقعا من یکی از چیزهایی که بعد از اینکه اینها رو خوندم فکر کردم، در طول سال برای دختران زیادی که دارم الحمدلله چند صد تا چند هزار تا بگم، این جمله هاست. ادب رو نگاه کن. گفت ای عموی من، تو اگرچه به من از خودم نزدیکتر هستی در نظر مردم و هم از نظر بزرگتری، فلست اولا بی من نفسی، اما در عالم واقع من خودم به خودم که نزدیکتر هستم، احترام و نگه داشت. قد زوجتو که یا محمد نفسی، اجازه گرفت در واقع از عموش، ای محمد خودم را به ازدواج تو در می آورم، یعنی در واقع عقد کرد. قد زوجتو، ایجاب مال کیه؟ مال زنه. شایدم الان حکم نمی کنم، شاید اینی که ایجاب از طرف زنه که میگه زوجت که نفسی، یا ما آخونده که میشینیم میگیم که زوجت و موکلتی لموکلی که ایجاب مال زنه، اصلا اینجا شروع شده. گفتش که قد زوجت و که یا محمد نفسی، مهریه چیه خدیجه؟ والمهر علی فی مالی، مهریه من میدم، مهریه رو باید مد بزنده ده. والمهر علی فی مالی، مهری که تو میخوای به من بدی از اموال من بده. فأمر عمک فلینحر ناقتا فلیولم بها، عموتو ابو طالب رو به دستور بده به ابو طالب که یک شتری را بکشد ولیمه بدهد، یعنی سور عروسی هم گفت به گردن ابو طالب. فلین هر ناقتم فلیولم بها و ادخل علی اهلک، من که همسر تو هستم خوش آمدی، وارد خانه خانوادت بشو. خیلی هم مؤدب گفت، نگفت زوجتو، گفت و ادخل علی اهلک، حالا وارد خانوادت شو، خانت شو، اینجا دیگه خانه توست. قال ابو طالب اشهدوا علیها بقبولها محمدا صلی الله علیه و آله، گفت شاهد باشید که خدیجه محمد برادرزاده منو پذیرفت و زمانها المهر فی مالها، و شاهد باشید مهریه را هم از مال خودش قرار داد. وقت فقال بعض قریش، روایت اینجوری داره از امام صادق علیه السلام دیگه، بعضی از قریش گفتن یا عجبا المهر علی النساء للرجال، مهریه رو حالا زنا به مردا باید بدن که خدیجه گفته که مهر برگردن منه. فغضب ابو طالب غضبا شدیدا و قام علی قدمی، حضرت ابو طالب خیلی پیغمبر رو دوست داشت، خدا نگذره لعنت کنه از کسانی که حضرت ابو طالب رو کافر و مشرک میدونن. فغضب ابو طالب غضبا شدیدا، به شدت غضبناک شد. و قام علی قدمه، پاشد رو پاش وایستاد. و کان ممن یهابه الرجال، و کسی بوده که هیبت مردانگی داشت و مردان قریش از هیبتش استفاده میکردن، هیبت داشت، محاب بود، احترام میکردن. و یکره غضبه، از غضبش هم فرار میکردن. فقال، این در جواب اینی که گفتن یا عجبا المهر علی النساء للرجال، عجب، حالا دیگه مردا باید به زنا مهر بدن، زنها باید به مردا مهریه بدن. ابو طالب گفت اذا کانوا مثل ابی ابن اخی هذا طلبت الرجال به اغلى الامسا اسمان، وقتی که داماد مثل پسر برادر من باشه، بله مطالبه میکنن زنان مردان را به گرونترین قیمتا، یعنی زنا قیمت میدن، مهریه میدن وقتی مرد و داماد مثل پسر برادر من باشه. اذا کانوا مثل ابن اخی هذا طلبت الرجال به اغلى الاسمان، زنا دنبال مردا هستن و مردا رو میخوان به گرونترین قیمتا. و اعظم المهر، مهرهای بالا. و اذا کانوا امثالکم، اگه مردا مثل شماها باشن، بی قیمت باشن، لم یزوجوا الا بالمهر الغالی، چون ارزشی نداری ازدواج نمی کنن زنا مگر به مهرهای بلندی که مردها بهشون بدن. خیلی جالب گفت. و نهر ابو طالب ناقتن و دخل رسول الله به اهله، ابو طالب ناقه، ناقه به شتر ماده میگن که خیلی گوشتش میگن لذیذتره، نهر کرد و کشت، ذبح کرد ناقه ای را. رسول خدا وارد خانه شد. فقال رجل من قریش قال له عبدالله ابن غنم، شعری گفت که خیلی جالب، گفت هنیئا مریئا یا خدیجه قد جرت لک الطیر فی ما کان منک باسعدی، گفت گوارات باشه، مبارکت باشه ای خدیجه که پروانه ای، پرنده ای آمد به بهترین سعادت بر خانه تو نشست. تزوجت خیر البریت کلها و من ذلذی فی الناس مثل محمدی صلی الله علیه و آله. گفت ازدواج کردی با بهترین مردم و کیست در میان مردم مثل این داماد. و بشر به البر ان عیسی ابن مریم و موسی ابن عمران فیا قرب موعدی. این پیغمبر و این داماد کسیست که نیکانی مثل عیسی ابن مریم و موسی ابن عمران بهش وعده دادن و چه زود وعدهشون عملی شد. اقرت به الکتاب قدمن به انه رسول من البتها احادن و مهددن. در این حد کوتاه و کم حقی را از حضرت خدیجه بنت خویلد که 25 تا 28 سال با پیغمبر بوده و 4 تا خصوصیت داشته. یه خصوصیتش این بوده که پیغمبر تا ایشون همسرش بوده تا 50 سالگی همسر دیگری انتخاب نکردن، با اینکه هم از نظر دینی اجازه داشتن هم از نظر عرف اون روز. خصوصیت دوم حضرت خدیجه این بوده که اولین زن مؤمن بوده. پیغمبر اکرم روز دوشنبه مبعوث به رسالت شد، از روز سه‌شنبه به گفتار امیرالمومنین و همه ائمه، از سه‌شنبه خدیجه و امیرالمومنین با پیغمبر نماز خوندن، اون موقعی که هنوز حکم نماز برای همه مسلمان‌ها تشریع نشده بود. اینم دوتا، اولین مؤمن بود و بزرگترین زن پیغمبر. سومیش این بود که تمام ثروتشو که تمام تاریخ مستشرقین هم نوشتن یکی از بزرگترین سرمایه‌داران عرب و قریش حضرت خدیجه بوده، تمام ثروتشو درباره پیغمبر خرج کرد و درباره اسلام. این روایت رو کوتاه براتون بخونم، این روایت کوتاه رو که پیغمبر اکرم فرمود، همین بهار صفحه 163 و صفحه 163 است. فرمود ما قامه ولستقام الدین الا به سیف علی و مال خدیجه. قیام نکرد و برپا نشد و استقامت پیدا نکرد دین مگر با شمشیر علی و مال خدیجه. روایت دیگه اینجوریه که ما نفعنی مال خدیجه. هرگز مالی برای من هرگز فایده نداشت به اندازه فایده که مال خدیجه بر من داشت. آخرین خصوصیت انحصاری حضرت خدیجه این بود که حضرت خدیجه مادر فاطمه ای بود که فاطمه مقام عصمت کبرایی داشت، که فاطمه در آغوش تربیت خودش 11 معصوم که همشون امام معصومن تربیت کرد، از امام حسن و امام حسین مستقیم، امام سجاد تا امام زمان صلوات الله علیه اجمعین. این حدیثم بگم عرضمو تموم کنم، تو همین احادیث مربوط به حضرت خدیجه هست. یه روز حضرت زهرا اومد گریه کنن خدمت پیغمبر، گفت دخترم چرا گریه میکنی؟ گفت عایشه به من طعنه زده نسبت به مادرم. چیه شما میگید که مادر شما چنین و چنان بوده؟ مادر تو عزرا نبوده و باکره نبوده و بچه دار بوده و سنش بالا بوده، ولی من باکره بودم و اولین ازدواجم با پیغمبر بوده و به من طعنه زده. حضرت فرمود برو بهش بگو برای فضیلت مادرم همین بس که رحم مادر من جایگاه ائمه است. اینو پیغمبر فرموده. و این خصوصیت چهارم حضرت خدیجه است. سه صلوات غرا خط بفرمایید.